وزارت جهاد کشاورزی در این راستا بیشتر به فکر این افراد محروم و مرزی باشند.
همه امید ما در مجله کشاورزی رادیو اقتصاد این هست که به خصوص در این بخش جهش تولید در کشاورزی تریبونی باشیم برای کشاورزان، برای تولید کننده ها، برای بهره بردارن، برای کسایی که دستی بر حوزه کشاورزی دارن، مشکلاتی دارن، صداشون به جایی نمیرسه. خانم نعمت‌زاده خیلی زحمت میکشن و میرن با یه عزیزان صحبت میکنن، در این برنامه پخش میکنیم به این امید که مسئولین بشنون. اینجا هم ما همیشه منتظریم که مسئولین بیان روی خط و پاسخگوی این عزیزان باشن. خیلی متشکریم که شما ما رو گوش میکنید و همراه ما هستید. بریم به صفحه دیگر از مجله کشاورزی امروز رادیو اقتصاد. کشاورزی و کسب و کار. بله، کشاورزی و کسب و کار، بخشی که شما عزیزان این بخش رو دنبال میکنید، سوالهای خودتون رو ارسال میکنید و ما هم همیشه مصدی اوقات آقای دکتر گلفرا هستیم و سعی میکنیم که نهایت بهره رو با توجه به زمان کمی که داریم از دانش ایشون ببریم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خرسندم که با شما هم کلام میشم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی خوشحالم که بار دیگر میتونم پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز باشم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که در این مدت گذشته من پیام ها رو یه رصدی کردم، نگاه کردم آقای دکتر، دوستان خیلی علاقمندن به موضوع گلخانه ها و حال سوال ها رو به شکل های متفاوت راجع به گلخانه داری پرسیدن، که از احداثش گرفته تا اینکه حالا گلخانه میخواییم بزنیم چه چیزی درش بکاریم، یا اینکه چقدر چه وسعتی باشه گلخانه برای ما میصرفه که اصلا بریم سراغ این کار، و حالا زمین هایی رو با ابعاد مختلف، حالا 1 هکتار 2 هکتار نمیدونم حتی چند صد متر هم بوده برای ما ارسال کردن. من همه اینها رو تجمیع کردم و در این کلام از شما پرسیدم و امیدواریم که از دانش شما استفاده بکنیم و این عزیزانم پای این برنامه باشند و پاسخ شما رو بشنوند. بفرمایید، خواهش میکنم.
من توصیه میکنم، یعنی بررسی هایی که من از گوشه کنار دنیا انجام دادم و کشور خودمونم یک حالت خاص اقلیمی داره و اقلیم مرتب در حال تغییره، گلخانه تنها جایی که ما میتونیم اتمسفرش رو کنترل بکنیم.
بله.
من به برخی از علاقمندان گلخانه داری توصیه کردم که اگه میخواین گلخانه بزنین 1 متر حفر کنید برید پایین، از اونجا شما شروع کنید به چیدن دیواره های گلخانه، و از 1 متر به بالا خب میاد شیشه میزنید یا اون پلاستیک هایی که اخیراً نور رو رد میکنه، اونم انواع اقسام مختلف داره. این باعث میشه هم گلخونه دار گرمای زمین بگیره، همین که به طرف جنوب که خورشید میتابه میتونه انرژی رو جذب کنه و به حداقل مصرف انرژی هم میرسه در گلخونه داری.
بله.
و این باعث میشه که کنترل اتمسفر هم به خوبی انجام بگیره. بعضی ها این کار کردن و موفق شدن. گلخونه داری باید تخمارگاه رو توی سبد نداریم. ما بتونیم انواع اقسام محصولات رو در اونجا بکاریم، ولی وقتی یه محصول میکاریم اون تابع اینی که چقدر نور میخواد، چقدر حرارت خورشید میخواد و چقدر هم این باید گازهای گلخونه‌ای را بیرون راند از اونجا. و معمولا تو گلخونه چیزی رو میکارن که قیمتش در بازار صرفه اقتصادی داشته باشه. گلخونه داری خوبیش اینه که شما به بازار نگاه میکنی دیگه مجبور نیستید یک زمان مشخصی محصول برداشت بکنید، شما به تدریج برداشت میکنید و میدید بازار. و محصول یک گلخونه داره موفق که دانش فنیش هم بدونه میتونه تا ده برابر 20 برابر بیشتر از محصولی که بیرون هست بهره وری داشته.
به طور قطع میتونه همینطور باشه آقای دکتر. اتفاقا حالا امروز یا روز گذشتم وزیر جهاد کشاورزی هم به این موضوع اشاره کردن که ما باید خیلی ممارست داشته باشیم در استفاده از منابع و باید به کشاورزی و توسعه عمودی کشاورزی بپردازیم. حالا فکر می‌کنم حالا اشاره به همین گلخانه ها هست دیگه، استفاده بهینه از خاک، آب و آنچه که در اختیار داریم و سعی کنیم که میزان تولید رو بالا ببریم.
خانم نمازانی ببینید، در هلند من خیلی تجربه کسب کردم. یک پیرزن و پیرمرد صاحبی گلخونه هستن، میشینن پشت کامپیوتر کنترل میکنن، چند گروه سر میزنن. یک گروه این که در گلخونه چی بکاریم، یک گروه میاد میگه که من به شما توصیه میکنم میام کودهایی که لازم داره، کودهای بیولوژیک رو به گیاهان شما بدیم. یک گروه میاد دفع آفات رو ببینه چطوریه. اغلب اونا دفع آفات ندارن، من که اجازه نمیدن آفات نفوذ کنه اونجا. دیگه چیزی به نام این که باقی مانده سموم در محصول وجود نداره، چون دوران کارنس برفرضم که سمپاشو بکنن، کارنس یعنی دورانی که سم تجزیه میشه در
درسته
خیلی کوتاهه، و بنابراین محصولی که از اونجا در میاد بیرون از گلخونه یعنی قابل صدوره. اگه ما میخوام گلخونه داری رو برای تولید برای صادرات درست بکنیم، باید اینها رو لحاظ بکنیم. نمیتونیم یه گلخونه بزنیم که اغلب هم مشاهده میشه روش نایلون بکشیم و نتونیم واقعا آب بندیش بکنیم خوب. بنابراین باید محصولی بکاریم که صادرات بخواد.
بله بله.
محصول داخلی البته خود گرون در میاد، ولی من در فرانسه یه بار رفتم دیدم 50 تا گلخونه بود اونجا، یه سبد و یک دونه قیچی میدن دست کسی که میخواد یه چیز رو بخره، میره تو یه دونه گلخونه که مثلا انگور کاشتن، انگورا رو خودش برداشت میکنه و میذاره تو سبد، میاد بیرون و پولشو پرداخت میکنه میره. الانم من در صدد این هستم که یک همچین فضایی رو مدیریت بکنم. در همین شهر تهران یک فضایی رو دیدم، یک زمین رو دیدم.
بله.
که با شهرداری منطقه هم صحبت کردم، گفتم که یه همچین کاری اگه ما بکنیم خیلی ها مشتاق این هستن که خودشون بیان محصول رو انتخاب بکنن، بچینن، بزنن تو سبد، و محصول البته باید حتما اونجا نوشته بشه که این ارگانیکه.
بله.
یعنی کود شیمیایی تا اونجا که ممکنه نباید بدیم. کود شیمیایی به هر محصولی شما بدید نصف قوت نامیه اون بعد رو خنثا میکنه.
بله.
و این باعث میشه که اولین ضایعات به وجود بیاد.
خب همونطور که شما اشاره کردین، اشاره خیلی هم به جایی هم به خیلی به جایی هم بود که ما همه تلاشمون رو باید بکنیم برای افزایش تولید و همینطور ارزاوری، و این ارزاوری هم به هر حال هم هزینه داره محصولات صادراتی، همین که خیلی از موارد رو باید رعایت کرد، حالا استانداردهای کشور مقصد، و خب همین هزینه داره دیگه، مراقبت کردن و استفاده از آبیاری نوین، کشاورزی نوین، کنترل کردن گلخانه ها، همه اینها رو میطلبه برای داشتن در انتها یه محصول خوب و با کیفیت و استاندارد که واقعا به درد صادرات بخوره و بتونه کشاورزان ما رو قوی بکنه، تولید کنندگان ما رو قوی بکنه با ارزی که وارد کشور میشه. این فکر میکنم که اگر که کسایی که این سوال داشتن راجع به گلخانه ها و اگه دارن گوش میکنن، اگر که بخوان آقای دکتر پا در این راه بگذارن، انشالله که این راه رو درست انتخاب بکنن و کامل این راه رو برن. به قول شما که حالا یه پلاستیک بکشن و نصف نیمه بخواین این کار انجام بدن، بگن ما گلخونه داریم، اینطوری فایده نداره. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر، ممنونم، روز خوبی رو براتون آرزو مندم. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
بله، مجله کشاورزی و همچنان در خدمت شما هستیم و میخواییم بریم صفحه دیگر از این مجله رو به اتفاق ورق بزنیم و نکاتی بیشتر بدانیم در صفحهی که ورق خواهیم زد. اما عرض کنم که در صفحه بیشتر بدانیم میخواییم بریم سراغ موضوع ایجاد فراکسیون پسته در مجلس شورای اسلامی و ضرورت این کار و اهداف جشنواره ملی پسته. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس حسین رضایی، دبیر انجمن پسته. آقای مهندس رضایی سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد به مجله کشاورزی.
سلام، بنده عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما موجی تماماً و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم. خواهش میکنم از فراکسیون پسته برای شنونده های ما بفرمایید که حالا چه اهدافی رو دنبال میکنه، برای چی این فراکسیون قراره که تشکیل بشه و قراره که چه اتفاقی در آینده بیفته.
خب ما الان نزدیک تو 27 استان پسته کاری داریم سکا خانم.
بله.
بعد استانهای مهم، خب کرمان الان هست در ما 50% سطح زیرکشت داره، استان خراسان هست، خراسانات ستاشون، استان یزد، فارس و بقیه استان هم به صورت نوپا دیگه میشه بگیم تو این 27 استان از 500 هکتار، 1000 هکتار تا 10000 هکتار الان سطح زیرکشت ما توسعه پیدا کرده. کشور خب کشور محصول اولشون الان پسته هست، نزدیک 1.5 میلیارد دلار ارزآوری داره، ولی متاسفانه بعضی قوانین دست پای تولید و صادرات گرفته. خب قوانینی تو وزارت نیرو به وجود میاد، اینا قوانین الان ما بگیم بخشنامه های خلق و سایه، یه سری مواردی رو تو حوزه صادرات داریم، مخصوصا رفع تعهد ارزی که از سال 97 گریبون صادرات کشورمون گرفت و یک فرصت خوبی رو در اختیار کشور رقیبمون قرار داد و اون به خوبی استفاده کرد و بازارهای ما رو گرفت. ما خیلی میتونیم این بازارهای سنتی که داریم، مخصوصا چین، هند، مشترک المنافع، اینا بهتر از اینا کار کنیم بدرخشیم، ولی متاسفانه این قوانین ارزی یه مقداری دست پاگیر شد.
خب آقای مهندس رضایی، این که قوانین ارزی که میبینن دست و پاگیر شده و اینکه مشکل ایجاد کرده، رقیب ما پیشی گرفته، خب نمیخوان تجدید نظر بکنن در این قوانین؟
خب اینا رو مرتب انجمن پسته تذکر داده، نامه نوشته، جلسه گذاشته با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت کشاورزی، ولی متأسفانه راه به جایی نبود. یه مقطعی یه مدتی کمیسیون اقتصادی مجلس های دوتو پور رمی که قبلا بودن به صورت تهاتر یه مدت، یک سال، یه سال 99 بس صادرات رونق گرفت و بعد دوباره به مشکل برخوردیم. خب تغییرات شدیدی که توی دولت داره صورت میگیره، اینا خیلی کار سخت کرد. ما گفتیم که حالا جشن ملی پسته که توی رفسنجان شهریور ما برگزار شد، بعد خب خیلی از شهرهای دیگه هم میگیرن، از جمله دامغان که الان جشن داره برگزار میشه اونجا. یه صحبتی کردیم، ما حدود 60-70 نماینده مجلس داریم که تو شهرهاشون حوزه پسته کاری هست، یعنی مشکلات این شهرستان‌ها مشابه هست. صحبتی کردیم با نمایندگان محترم مجلس، مثلا نماینده محترم دامغان، نماینده محترم شهرستان رفسنجان و نمایندگان استان که تقریبا میگه از 10 تا نماینده استان کرمان 5 تاشون تو حوزهشون پسته کاری هست.
بله بله.
فراکسیون پسته رو تو مجلس تشکیل بدن و اونجا واقعا مجلس به کمک این محصول ارزآورمون بیاد و این گرفتاری هایی که داره ان شاء الله با کمک نمایندگان محترم مجلس ملزم کنن، توضیح بخوان. خب میدونیم بالا دست دی مجلس در رأس امور است و خیلی کارا رو میتونه کمک بکنه، از این طریق میتونه خیلی این بحث فراکسیون کمک بکنه و این محصولی که ما داریم واقعیتش این هم دغدغه‌ای تو حوزه صادرات هست، تعهد ارزی هست، بحث‌های تولید هست که قوانین آب منطقه‌ای خیلی ضرر زد به ما امسال. مثلا قطع برقی که داشتیم شاید فقط توی استان کرمان 200 میلیون دلار ما خسارت پوکیای پستمون بود
به خاطر اینکه آب نرسید به مزرعه دیگه.
خب توی دقیقاً هوای گرم توی تیر و مرداد ماه که پسته مغز میگیره، ما تنش آبی بسیار شدیدی داشتیم، 5 روز در هفته، 6 روز در هفته، و برق کشاورزی رو قطع کردن، نتیجه این میشه که ما کود مصرف کردیم، آب دادیم، نهاده رو دادیم.
بله.
توی شهرستان رفسنجان شاید 2300 میلیون متر مکعب آب مصرف کردیم، ولی محصول اونم پوک شد و هیچ استفاده ازش نبردیم و منابع رو به هدر دادیم. اینا مواردی هست که واقعا باید بیم بشیم مثلا توی مجلس محترم شورای اسلامی که این موانع بحث کشاورزی رو انشاءالله بتونیم برطرف کنیم.
امیدواریم که همین گونه باشه، انشاءالله برطرف بشه این مشکلات. خب الان این جشنواره چه روندی رو داره طی میکنه؟ الان داره برگزار میشه دیگه در داغ؟
بله، جشنواره هم داره برگزار میشه،
روز سوم فکر کنم یا چهارم.
بله بله، ما خب یه مقدار بحث‌های آموزشی هست که داره مطرح میشه، جدیدترین یافته‌های علمی پسته هست که اونجا تجربیاتی که باغداران دارن داخل کشور خارج کشور اینا به مشورت گذاشته میشه. مواردی تو حوزه صادرات داریم، تو حوزه تولید داریم، اینا همش به صورت پنل‌های تخصصی به صورت میزگرد اینا برگزار میشه و مشکلات احصا میشه که انشالله ما حداقل بتونیم که تو هر جشنواره پسه‌ای یکی دو تا مشکل عمده و مسئله عمده پسه رو حل بکنیم، قطعا خیلی موفق‌تر خواهیم بود و دست از تلاش هم برنمی‌داریم. انشالله که توی این دولت جدیدم که حالا مثلا شعار سالم که مقام معظم رهبری 13 سال
بله.
شعار سال و تولید گذاشتن، انشالله بتونیم یک جامعه عملی بپوشیم.
انشالله که همینطور باشه. آقای مهندس، فکر میکنید که الان ما میخواییم از معلومات خود شما استفاده بکنیم به عنوان دبیر انجمن پسته، فکر میکنید چه راهکارهایی پیشنهاد بشه ما دوباره اون جایگاه اولمون رو پیدا بکنیم؟ به قول شما برخی از کشورها اومدن از این فرصت استفاده کردن و پیشی گرفتن برای صادرات، چه راهکارهایی رو شما توصیه میکنید که ما به اون جایگاه اول برگردیم، چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمیت؟ همینطور بفهمید
بله. این واقعا کار نشد نداره، ما هر زمانم که برگردیم ما تمام این موانعی که بستر تولید هست بستر صادرات هست اینا رو اگر بیایم بشینیم حل بکنیم، یعنی قوانین و مقرراتی که مزاحم تولید و سرمایه گذاری هست توی بخش کشاورزی اگر اینا رو بیایم بشینیم برطرف بکنیم، قطعا ما میتونیم دوباره جایگاه خوبی رو دوباره پیدا بکنیم. و تو حوزه صادرات باید قوانین رو به گونه ای تسهیل بکنیم که ما هر محصولی که داریم هر چی خواستیم بتونیم چیکار بکنیم اینو صادرات چه انجام بدیم. و دقیقا بدونید بحث استاندارد، بحث باقی مانده سموم مطرح میشه، بحث افلاطون مطرح میشه. ما خیلی از کشورهایی که داریم الان صادرکننده‌های ما با صادرکننده‌های اونا کنار اومدن، خیلی ما نمیخواد بیایم تو بعضی از مواردشون اینا بخیم خیلی جزئیات رو مد نظر قرار بدیم، بذاریم صادراتشون خودشون انجام بدن و کار اونا به خوبی بلد هستن. ما اگر بخیم بیایم طبق بعضی از قوانینی که هست، خب ببینید با این تحریم بانکی که ما داریم دقیقاً داریم کد میدیم به دشمنمون که ما از چه کانالی داریم میخیم پسمون رو صادر بکنیم، مشتریامون کیا هستن، چطوری ارزمون رو برمیگردونیم. اون داستانی که تو بحث رفع تعهد ارزی هست، دقیقا ما اگر اون راه رو بریم قطعا به مشکل برمیخوریم و این بحث صادرات پسمون دوچار چالش بزرگی میشه.
یعنی فکر میکنید که اگر این رفع تعهد ارزی یه تجدید نظری درش بشه رونق بگیره صادرات؟
بله قطعا رونق میگیره. ببینید سرگاه خانم، ما کل ارزی که داریم توی کشاورزی سال 1403 میلیارد و 400 میلیون دلار همش بوده. ما به خاطر این تعهد ارزی زندگی 25 میلیون کشاورز رو با مخاطره روبرو کردیم که میخوان ارز 3 میلیارد دلار برگردونیم داخل کشور. در صورتی که حجم میانات گازی، بحث پتروشیمیا، بحث موارد دیگه حساب میکنیم شاید نزدیک 70 میلیارد دلار باشه. یعنی ما اون عدد رو ول کردیم، فقط این 3 میلیارد دلاری که ارز کشاورزی هست چسبیدیم به این. ما 5 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم داره از تسته امرار معاش میکنن. صادرات اینو وقتی میگن بحث تعهد ارزی صادرکننده های خوشنام ما همه میکشن کنار، خب چه اتفاق میفته؟ خب پسته ای که تو انبارام هسته الان مونده، ما 20 هزار تن پستمون رو نتونستیم صادر کنیم دیگه، نشد به خاطر اینکه صادرکننده ها همه کشیدن کنار و مقدار صادرات هم داره انجام میشه. خب امسال خودرویا اومدن و چقدر ضربه خورد به این صنعت پسته ما. خودرویی که سود بالایی رو داره معمولا یا پسته کشور که با این سختی به دست میاد با قیمت زیر قیمت جهانی تو بازار عرضه میکنه.
خب نباید اصلا این زحمت این دوتا کار نباید مساوی هم باشه.
باشه دقیقا. و خب به عرض نیاز داشتن، پسته رو اومدن خریدن، وقتی ما صادر کننده اون صادر نمیکنه، خب ما هرچی نگاه میکنیم غیر از خسارت و ضربه به محصولات صادراتی مون مثل پسته، مثل زعفران، کشمش، ما کلی کالای صادراتی داریم، خرما، اینا همش ما با همه فعالین بخصوصی صحبت میکنیم میگن همه ضربه خورده و ما چه اصراری داریم به خاطر 3 میلیارد دلار که شاید 1 میلیارد دلارش مال پسته باشه، زندگی 5 میلیون نفر، 2 میلیارد دلارش هم بقیه محصولات کشاورزی، بیایم با زندگی کشاورزی که واقعا همش ما میگیم ارز محصولات کشاورزی پاکترین ارز کشور است،
درسته،
که با زحمت کشی به دست میای این خط زندگیشون دوچار مخاطره بشه.
خب امیدواریم که مشکلات حل بشه آقای مهندس زایی، ما همواره پشتیبان کشاورزان هستیم و اگر که پیشرفتی در کارشون باشه، محصولشون خوب فروش بره، راضی باشن، واقعا ما خرسند میشیم از این بابت و سعی میکنیم که حالا پل ارتباطی باشیم بین اونها، چه با صحبت با مسئولین چه با خودش کشاورزان و تولید کننده ها، امیدواریم که به گوش مسئولین برسه و این برنامه همیشه به هر حال آماده است که پاسخ مسئولین رو هم به گوش کشاورزان برسونه. از شما تشکر میکنم و امیدوارم که به هر حال این فراکسیون پسته بتونه باری از دوش کشاورزان برداره. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
مسئول از آقای پسته، خدا نگهدار شما، خدا.
متشکریم از توجه شما به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد و ممنونم از دوستانی که پیام دادن و نظرهای خودشون رو گفتن راجع به موضوعاتی که بحث شد و صحبت شد، فرصت نشد که پیام‌های شما رو بخونیم. خیلی ممنونم، آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی، بشنوی، و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوش.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
توقعاتی که در امر اقتصاد گاهی ابراز می شود توقعات بی جایی نیست. ما با این امکانات وضع اقتصادیمون باید خوب بشه. البته موانعی هست، این موانع رو در نظر باید داشته باشیم. بعض از موانع بیرونی است، مثل همین تحریم‌ها، تهدیدها، محدودیت‌های فراوانی که وجود داره، سختگیری‌هایی که در کار تجارت ما، در کار به دست آوردن امکانات لازم برای تولید ما، ذخیره هستی، ذخیره جدی وجود داره. گفتم من یه وقتی یه تشکیلات ویژه‌ای ایجاد میکنن برای اینکه مراقبت کنه که ایران در کجا میخواد سرمایه گذاری کنه، با کجا داره معامله میکنه که برن جلوشو بگیرن. یعنی الان یه چنین کارهایی چند ساله که داره انجام میگیره. این موانع وجود داره. البته همین موانع را هم میشه هم کم کرد، هم میشه کم اثر کرد. بعضی از همین موانع در کنار تأثیرات منفی، تأثیرات مثبت هم داشته. اینجا آمدن تولید کنندگان و کارآفرینان کشور تو حوزه نیه با بنده ملاقات داشتم، تعدادشون در 15 نفر صحبت کردن. بعضی از اینها صریحا گفتن که اگر چنانچه این تحریم نبود ما این پیشرفت رو نمیتوانیسیم به دست بیاریم. اینو صریح اینجا گفت. چون دستمون از بیرون کوتاه بود فشار رو بردیم به فکر خودمون، به توانایی خودمون، به اینجا رسیدیم. یعنی بنابراین گاهی هم همین موانع اثر مثبت میبخشه و کمک میکنه به کشور. لکن بعضی از موانع هم انصافا موانع درونی خود ماست. کمکاری داریم، بی‌دقتی داریم، مثلا یه مواردی کم انگیزگی نشون میدیم، گاهی دچار آفتهای شخصی میشیم، آفتهای روحی میشیم. مدیر اگر به فکر محبوبیت طلبی باشه، به فکر جلوه کردن در چشم افراد باشه، مسئله کار را، اهمیت کار را در نظر نگیره، خب این ضربه میزنه دیگه. اینا برکت کار را از بین میبره. به فکر مناسب آینده باشه. امروز در یه منصبی قرار داریم، جوری حرکت کنیم که خودمون رو آماده کنیم برای یه منصب بالاتر، خب این ضربه میزن. اینجور فکر کردن، اینجور کار کردن، اینجور حرکت کردن ضربه میزن، برکت کار رو از بین میبره. اینا هم جزو موانع کاری ما. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
شرکت الکترونیک پردازش سبران. سبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ های متنوع. سبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبران نور، بگذارید نور باشد. سبران نور.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار. پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار. شیرالا